بیش از 40 سال است که نظر بنده در قصر نماز و افطار صوم با کل فقها تقریبا فرق دارد، مگر در بعضی از جهات که چند روز پیش عرض کردم. از 40 سال به بعد، حدود 20 سال قبل، یکی از علمای طراز اول قم که حدیثی است و اخیراً چند ماه قبل یکی از علمای اصفهان که قرآنی است، این دو برادر عزیز پاسخ، سوال، اشکال به بعضی از مطالب کتاب مسافران کردند. پاسخهای آن برادر حدیثی را ما در کتاب مسافران عرض کرده ایم، به ایشون هم جوابی ندادند. میماند پاسخهای این برادر پژوهشگر قرآنی. با کمال احترام، سوال و یا اشکال اول ایشون در این جمله است که در اینجا نیان واجب است با وضوء رو به قبله در همون مدت نماز خدا را یاد کنند. فرمودن دلیل چیست؟ اولا از نظر قرآنی زن حائض و زن نفسا معذور است از اصل نماز و از اصل روزه، و اگر کسی سوال کند که از اصل روزه چرا معذور است، بر این که یسالون که علی المحیض قل هو اذن. اذن نقاهتی است، بیماری است، و طبق نصوص آیاتی چند که بحث شده، شخص بیمار اگر روز برش ضرر دارد، روز براش حرام. همچنین شخص حائض و شخص نفسا در حال بیماری و نقاهت و ضعف است و روز براش مضره، بنابراین روز در این دو حالت براش حرام. و اما نماز، نماز چون باید با طهارت باشد، یا طهارت کوچک که وضوست و یا طهارت بزرگ که غسل است، و زن حائض و نفسا طاهر نیستند، چون که مرد هم در حال جنابت مانند زن در حال جنابت نمی شود نماز بخواند، باید غسل کند یا وضو بگیرد. اگر حضرت اصغر است وضو بگیرد، اگر حضرت اکبر است غسل کند، بعد نماز بخواند. ولیکن زن حائض و زن نفسا که هم ردیف با جنوها هستند، چون جنوها کسانی هستند که دورن از انجام فریضه صلات و دورن از انجام فریضه صوم، چون جنوب میتواند غسل کند و اگر غسل نکند نمازش باطل است بلکه حرام است. اما حائض و نفسا مادامی که در حال حیض و در حال نفاس هستند، قدرت بر غسل ندارند، غسلشون به درد این خورد، بنابراین در حال طهارت نیستند. طهارت کبرا که غسل از حیضه است و غسل از مازه است ندارند. این بر مبنای اشارات قرآنی که آیه وضو، آیه مائده که طهارت صلات می کند واجب کرده است وضو و یا غسل را. این وضو و غسل را اگر کلن معذورند مثل حائض و نفسا که کلن نماز نیست، و اگر بعضن معذورن بعضن. و در روایاتی چند که سنت قطعی است، چون درست است که قرآن محور اصلی احکام، احکام فردی و اجتماعی، عبادی و غیر عبادی است، ولیکن بعد اطیع الله اطیع الرسول است. اطیع الله فی محکم کتابه، بر حسب فرمایش امیر سرطان در نهج، اطیع الله فی محکم کتابه و اطیع الرسول فی سنته الجامعه غیر المفرقه. بنابراین احیانا اگر حکمی فرعی در قرآن نفی و یا اثبات نشده است، اما از لسان رسول به طور متقن و مسلم صادر گشته است، ما واجب است بپذیریم. بله، اگر در قرآن اطیع الرسول نبود، ما فرمایش پیغمبر را هم قبول نمی کردیم، ولیکن چون اطیع الرسول بعد اطیع الله هست، ما فرمایش پیغمبر را دستی متقن و مسلم باشد قبول میکنیم. حالا 17 رکعت بودن نماز، 2 و 3 و 4، 2 صبح 3 مغرب 4 ظهر و عصر و عشا، این سنت قطعیه کامل است. بنابراین را قبول میکنیم. حالا فرض کنید که احادیثی در ایجاب چیزی و یا در تحریم چیزی هست، مخالفت هم با قرآن ندارد، بلکه با اشارات قرآن احیانا موافق است. این احادیث اگر مخالفت شد ما قبول میکنیم ولو کم باشد. چرا؟ بلکه قل فلله الحجت البالغه، حجت رسای خدا دو حجت است، یک ثقل اکبر و یک ثقل اصغر. ثقل اکبر که قرآن است و ثقل اصغر سنت است. حالا اگر در روایاتی متعدد مطلبی تبیین شده یا ایجابن و یا تحریمن و در قرآن نص بر این ایجاب و یا تحریم نیست، اگر این حرف درست نباشد باید اختلاف روایت در کار باشد. بلکه اگر اختلاف روایت در کار نیست، روایات متضافر تثبیت کرده است تحریم و یا ایجاب چیزی را که با قرآن نموافقت مخالف، بلکه قرآن اشاره توافق دارد، روی این صورت را قبول کنیم. مثلا در جلد 1 از وسائل شیعه صفحه 586، باب تحریم صلات و صیام و نحوهما علی الحائض. حدیث اول، انزراره عن ابی ذر علیه السلام قال اذا کانت المرأه طامسا فلا تحل لها الصلاه، حدیث دوم، عن الرضا علیه السلام قال اذا حاضت المرأه فلا تصوم ولا تصلي لانها في حد نجاست فاحب الله ان لا يعبد الا طاهرا ولأنه لا صوم لمن لا صلاة له. سوم، عن سماعة ابن مهران قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المستحاضر قال وقال تصوم شهر رمضان إلا الأيام التي كانت تهيج فيها ثم تقضيها بعد. نهج البلاغة عن أمير المؤمنين عليه السلام تا آخر. أما إنكي شخص حائض با اینکه حائض است وضو بگیرد و رو به قبله بنشیند و نماز بخواند، صفحه 587، از جمله عن الحربی عن ابی عبدالله علیه السلام قال و کن نساء النبی صلوات الله علیه لا یقضین الصلاة اذا حزن ولكن یتحشین حین یدخل وقت الصلاة و یتولاها عز و جل. این یه حدیث. حدیث دیگر، عن ابی جعفر الباقر علیه السلام قال اذا کانت المرأة طامسا فلا تحل لها الصلاة و علیها، علیها وجوبی دیگه، و علیها ان تتوضع وضوء الصلاة عند وقت کل صلاة ثم تقعد في موضع طاهر فتذكر الله عز و جل و تسبحه و تحلله و تحمده کمقدار صلاتها ثم تفرق لحاجتها.
مخالف قرآن نیست؟
قرآن میگه نه. نه، نمیگه نه. حدیث دیگر، عن زید الشحام قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول ینبغی للحائض ان تتوضع عند کل صلات. ینبغی را این بعضی خیال میکنن که استحباب، نخیر، ولا ینبغی للرحمن ان یتخذ ولدا. حتی در لغات هم با ادبیات و با فقهیات و با اصولیات اختلافات زیاده. کراهت شدت حرمت است، ینبغی شدت وجوب است. اینجا نه واجب عادی است، ینبغی، ولا ینبغی للرحمن، این مکروه، نخیر، اصلا ممکن نیست. ینبغی للحائض ان تتوضع عند وقت كل صلاه ثم تستقبل القبله و تذكر الله مقدار ما كانت تصلي. حدیث دیگر، محمد مسلم قال سألت ابو عبد الله علیه السلام عن الهائز تذكر يوم الجمعه و تذكر الله قال اما الطهر فلا تطهر تطهر یعنی غسل کن غسل کن یوم الجمعه نخیر درسته یوم الجمعه غسل واجب است ولی غسل بر ایشان حرام است قال اما الطهر فلا ولكنها تتوضا في وقت الصلاه ثم تستقبل القبله و تذكر الله تتوضا فوق امر است یکی توضعی است یکی توضع خبره چنین شد حدیث دیگر معاویه ابن عمار عن ابی ذر السلام قال يتوضا المرأة الحائض اذا ارادت ان تاكل و اذا كان وقت الصلاه توضعت و استقبلت القبله و حللت و کبرت و تلت القرآن و ذکر جزمی این تعدادی متفقون علیه هست هیچ اختلاف کنی برابری درست تواتر نداره ولی تداخل داره اولا تداخل داره سانم این حدیث متضافر که وظیفه داده از زن را که در حال حیض نفاس همونطور نفاس مهمتره در حال حیض وضو بگیرد و بنشیند و به اندازه وقت صلات در وقت صلات ذکر بگوید این امشب که کلمت واحده وجوبه و حتی یک حدیث ضعیف مخالف هم ندارد بله ولی خیلی کن ینبغی این حدیث مخالف این خیلی ینبغی وجوب مؤکد است خب این امشب که مربوط به سؤال اول اما قرآن آیا قرآن نهی می کند در نهایت من فصال از نماز کجا نهی کرد بله امر داریم آیات اقیم الصلاة خطاب است به کل مکلفین زنان مردان که نماز رو اقامه کنن منتها نسبت به زنان حائض و نفسا اقامه نماز اصلی حرام است طبق این حدیث بلکه به جای اقامه نماز اصلی وضو گرفتن وضو به قبله نشستن ذکر گفتن در وقت نماز و اندازه نماز در وقت یا قرآن نموافق است و نمخالص با این اگر نموافق است نمخالف قبول میکنیم چون سنت ثابت است بلکه قرآن اشاره دارد چون آیات وجوب صلات کلیت دارد استثناء نکرده است زنان حائض و نفسا رو بله استثناء که دارد استثناء از اصل صلات است بلکه از اینکه ذکر صلاتی وقت صلات با وضوع ظاهری مقابل قبله این روایات متأکداً ثابت کردیم مطلب رو بنابراین ما استناد به سنت کردیم بر وفق قرآن یا نمخالف قرآن نموافق قرآن مطلب دیگر گرچه روزه هم اضافه بر دمان حیض و نفاس و همیشگی نبودنش با وجود بیماری نیز حرام است یعنی صورت با لا اله منافات دارد این مطلب عرفانی است ما گفتیم لا اله الا الله باید نقش پیدا کند در کل عباداتمون معاملاتمون اعمال فردیمون اعمال اجتماعی حالا در دو رکن رکین عبادت که نماز و روزه است روزه بخش لا اله است از صوم در روایت دارد که از صوم افضل الاعمال و انا اجزا به اجزی نیست اجزی که خدا به همه اعمال جدا میده صوم بهترین اعمال هست منهای نماز دلیل داریم صوم افضل اعمال هست منهای نماز بدلیل و انا اجزایی من خودم جزای صومم چون نفی صوم نفی شهوات هست نفی خوردنی هاست نفی مشتهیات اولیه است وقتی نفی مشتهیات اولیه شد بنابراین این انسان رو به نفی آلهه به نفی عبودیت ها به نفع توجه های غیر خدایی جلب میکند برای این صوم هم شاید که عامل نفی است لا اله صلات هم عامل اثبات است هم عامل نفی است لا اله الا الله در بخش نماز ترسیم شده ولیکن لا اله در بخش صوم ترسیم شده حالا درست است بخش صوم سال یک ماه است و لا اله صوم در یک ماه است ولیکن لا اله الا الله در صلات است که در شب و روز 5 مرتبه لا اله الا الله لا اله الا الله منتها لا اله اضافه دارد که در سال یک ماه این لا اله خواهد بود